بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و احترام خدمت بزرگواران مسائل خان. انشاءالله که موفق باشید و در این ایامی که حالا اینطور که طبق اخبار و اینها هست وضعیت این بیماری وخیمتر شده، انشاءالله که در سلامت باشید. بحث ما در اشکالات وارد به آیه نبع بود و عمده بحث هم بر روی مفهوم هنوز پاورجاست. ببینید، اشکال اول که خوندیم از اون اشکالات ما لا یمکن الضبع، اصل مفهوم رو خراب کرد و شیخ دفاعی هم نکردیم. اشکال دوم تعارض بین مفهوم و تعلیل رو گفت که باز اشکال وارد اومد. اشکال سوم، یعنی در واقع اولین اشکال از اونهایی که قابل ضبط نیستن، باز به خود مفهوم وارده. اشکالی هم که امروز میخواییم بخونیم همینطور دوباره. یعنی در واقع فرض اینه که ما از این آیه یه مفهوم گرفتیم، حالا یه سری اشکالات بهش واردی. اونجایی هم که جناب شیخ اومدن بحث رو، یعنی معنای تبیین رو برگردوندن به معنای تحصیل اطمینان، اونجا هم در واقع جناب شیخ گفت که با این فضا دیگه ما احتیاجی به مفهوم نداریم اصلا که حالا بخواد اشکالاتی بهش وارد بشه یا نه. یعنی شیخ اونجا بحث رو از مفهوم به منطوق کشید و توضیح داد، لذا اون بحث ولو همه این ولو اشکال اصلی ممکن اصل مفهوم رو خراب کرد هم وارد باشه، به اون حرف شیخ وارد نمیاد. ولذا جلسه قبل یا قبلتر عرض کردم که همه اینها هم که وارد باشه و نتونیم کاری بکنیم، جناب شیخ با اون تغییر معنایی که در تبیین داد، که در واقع با اون هم آیه رو ارشادی کردن، اینطور شد که فرمودن که از المنطوق على هذا التقرير يدل على حجيه كل ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى. اصل اطمینان رو درست کردن، با منطوق هم درست کردن و همه اشکالاتی که الان داریم میخونیم روی اون مفهوم داره پیاده میشه. البته بعضی از اشکالات حالا باید دوباره مثلا یه بار برگردیم از این زاویه هم نگاه کنیم که مفهوم رو از کدوم حیث، از حیث مفهوم بودنش، که اشکال اول و دوم اینطوری بود. اشکال اول اصل مفهوم رو خراب کرد، اشکال دوم تعارض مفهوم و تعلیل بود. توی مثلا اشکال سوم درسته که اومده که مثلا اول اشکال سوم چی بود؟ معارضت و مفهوم الآیه بالآیات الناهیه، بالآیات الناهیه. درسته یک کلمه مفهوم اومده، اما داره با محتواش کار میکنه، یعنی با خروجی این آیه این شده که خبر عادل حجته. حالا اگر ما این خبر عادل حجته رو با منطوق هم درست کنیم، دوباره این اشکاله وارده. یعنی حیثیت مفهوم نیست این مسئله، حیثیت اینه که الان از این آیه شما خبر عادل گرفتی مثلا، بعد خبر عادل حجت بشه با چیزای دیگه ناسازگاره، یعنی ملاک داره این اشکال، رو حیث مفهوم نیست. مثلا اگر بخوایم این اشکال رو بگیریم، مثلا اینطوری باید بگیم که آیه اگر به شما حجیت اطمینان داد، بعد ببینیم اون حجیت اطمینانه با آیات ناهیه دوباره این تعارضا بهش وارد میشه یا نمیشه. بعد اینها رو دوباره فکر کنیم. آخه جناب شیخ توی اون اشکال دوم ذیلش رسیدن به اینکه اطمینان حجته، اینطوری فرمودن دیگه، ان العادل الواقعی یحصل منه غالبا الاطمینان. حالا ما یعنی در واقع اینطور شد که در واقع کلمه این سواله رو گفتیم ها که ببینیم اطمینان حیث تقییدیه یا تعلیلیه، و با هر دو صورتش تعارضش با آیات ناهیه قابل بحثه، یعنی منوج میشن یا مخاص مطلق میشن چه شکلی میشن. اگه تعلیلی باشه که همین بحثا هست، یعنی خبر عادل رو ما حجت کردیم، خبر عادلی که غالبا اطمینان ایجاد میکنه حالا با آیات ناهیه میسازه یا نه. بعد اگر هم نه حیث تقییدیش باشه، خب دوباره بحث هست، بعد ببینیم مثلا ما آیات ناهیه ناهیه از عمل به غیر علمن، علم به معنای قطع و مطابق با واقع بودن، یا اینکه نه آیات ناهیه از عمل غیر اطمینانی هن. حالا اینها رو دوباره میشه بررسی کرد، چون مثلا این آیه این اشکاله رو خصوصه خدمتون که عرض کنم این بحث نیست، یه خصوص حیث مفهوم بودنش نیست، کما اینکه آیه بعد هم همینطور. به عبارت دیگه نه تنها رو خصوص مفهوم نیست، اون اشکال قبلی، اشکال یعنی این اشکالی که الان خوندیم که معارضه این آیه با آیات ناهیه، نه تنها رو مفهوم نیست، روی آیه نبع هم نیست، یعنی اختصاصی با آیه نبع هم ندارد، که این رو من از بحث‌های درس حضرت آیت الله فاضل این رو به ذهنم رسید، چون ایشون سیر بحث رو اگر بیاید اون اشکال رو هم مطرح کردن، تعارض تحلیل رو، تعارض مفهوم با تحلیل رو، بعد بحث کردن که این سیر اشکالات عامه به حجیت خبر واحد داریم کلا، بعد اینا رو اونجا مطرح کردن. بعد اگر دقت کنیم اینجا هم همین شکلیه که الان تعارض با آیات کلن حجیت خبر واحد را میشه اینجا آورد بحث کرد. حالا این خبر واحده چه از آیه نبع بیاد، چه از آیه نفی بیاد، چه از روایات بیاد، از هر جا بیاد، میشه اینجا بحثش کرد. لذا این اشکالات از این جهت اشکالات مهم میان، یعنی کل خدمت شما که عرض کنم بحث حجیت خبر واحد باهاش درگیره، در قوه اون استدلال های نافین حجیت خبر واحدن، یعنی میتونه کمک باشه برای اونا، یعنی اگر این اشکال ها به ماست، یعنی اشکال اولی که جلسه قبل خوندیم که معارضت و مفهوم الآیه بالآیات ناهیه، این اگر ساخت میتونه در اداد اونها بره، یعنی ما میتونیم اونایی که اونجا مطرح کردیم یکی دیگر اضافه کنیم که چیه با آیات ناهیه نمیسازه و به این دلیل مثلا. حالا تا اونجا جواب دادیم ها، اما میخوام از حیث صناعتی و ساختاری و جایگاه این اشکال، این اشکالات اشکالات به اصل حجیت خبر واحد، کما اینکه الان این اشکالی که امروز میخواییم بخونیم اشکال بحث نسبت سنجی بین این نتیجهی که از آیه نبع گرفتیم، یعنی حجیت خبر عادل، با اجماع سیده، که حالا از یه جهت خاصیش که حالا بحث میکنم، که این رو تو آیه نفرم میشه گرفت. یا اشکال بعدتری که میخواییم بخونیم دوباره که بحث اینه که آیا اخبار محل واسطه رو شامل میشه یا نمیشه. خب این هر جا حتی با اطمینان هم اگر درست کردیم دوباره این بحث هست. لذا این رو حواسمون باشه که این چند تا اشکالی رو که الان میخواییم بخونیم، این اشکالات به خصوص آیه نبأ یا آره اینها وارد نیست. البته حالا این ستایی که عرض کردم اشکال جلوتر رو دوباره روشون صحبت میکنیم. یه اشکالی مثلا وارد شده به اینکه خدمتتون که عرض کنم، مثلا اشکال جلوتر داریم که ان العمل بالمفهوم فی الاحکام الشرعیه غیر ممکنه، مثلا بعد حالا یه توضیحی دادن، یا اینکه یه اشکالی هست که البته اونطور که در خاطرم هست شیخ مطرحش نکردن اون رو، که خدمتتون عرض کنم که با کلمه نبأ کار کردن، مثلا یه اشکال این شکلی باشه مال همین آیه است، اما بعضی از اشکالات مال کل بابه، لذا از این جهت این اشکالات مهم میشن و قابل توجه، هرچند بعضیشون خب دیگه الان مطرح نمیشن این اشکالات، بعضیشون مطرح میشن دو درس خارج و اینا، ولی خب اون موقعی که شیخ میخواسته مکتب سازی کنه باید هرچه در بحث بوده رو میآوردن و میگفتن اینها. حالا به هر حال، لذا از این چند تا نکته که عرض کردم، این حالا کلیتش این بود که ما هم اون خدمتون که عرض کنم تلاشی که شیخ کرد که تبیین رو به معنای اطمینان کنن، باید ببینیم که این اشکالات با اون فضا چه شکلی میشه، و هم توجه به این نکته که این اشکالات عمدتاً اختصاصی به آیه نبأ ندارن، بلکه مطلق حجیت خبر واحد رو دارن زیر سوال میبرن. حالا برتر، خب اون تموم این مقدمه، حالا میخوایم یه اشکال جدید بخونیم خاطرمون نره. بحثمون کجاست؟ ما داریم حجیت خبر واحد میخونیم از ادله کتاب، آیه نبأ رو داریم بحث میکنیم، بحث کردیم که آیه نبأ یک مفهومی داره، مفهومش حجیت خبر عادل رو به ما میدهد. حالا یه اشکال داریم، یه اشکال داریم. اشکال چیه؟ اشکال اینه که ببینید، اگر خاطرتون باشه توی ادله نافین رو گفتیم و بعدا هم کردیم که جلوتر هم کردیم، هم اینجا میسند و جلوتر در موردش بیشتر بحث میکنیم. اون اجماع سید مرتضاست علیه الرحمه، ایشون ادعا کردن که ما اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد، عدم حجیت خبر واحد. خب اجماع ایشون رو از دو جهت میشه با محل بحثمون بررسی کرد. یکی این که ما این دوتا رو دو دلیل مستقل در نظر بگیریم و بگیم یه دلیل ما داریم از قرآن میگه خبر واحد حجت است، یه دلیل داریم از خدمتون که عرض کنم اجماع که یکی از ادله اربعه است و میگه خبر واحد حجت نیست، بعد این دوتا رو مقابل هم قرار بدیم حالا بحث کنیم که کدوم زورش بیشتره. این یک نوع مقایسه این دوتا است، این محل بحث ما نیست الان، نمیخوایم تعارض بین حجیت خبر عادلی که از آیه نبأ به دست میاد با عدم حجیت خبر واحدی که از حرف سید به دست میاد، این دوتا رو معارضه بدیم با هم، نه، میخواییم یه جور دیگه بحث کنیم. و اون چیه؟ اون این شکلیه که ببینید، اگر شما بگید این اشکال اینه، الان اشکال اینه، شما با آیه نبأ گفتید خبر عادل حجتون، الان شما قبول دارید که حضرت سید مرتضی عادلند دیگه، نعوذ بالله، کسی میتونه قبول نداشته باشه؟ بله قطعا ایشون عادل. خب ایشون یه مطلبی گفتن، گفتن چی؟ گفتن اجماع وجود دارد در اینکه خبر واحد حجت نیست. خب آیه شما معنی نمیگه که خبر عادل حجته، پس حرف سید هم حجته. درست؟ یعنی خود آیه نبع میگه که حرف سید قبول. خب حالا حرف سید چیه؟ حرف سید این خبر باید حجت نیست. خب وقتی که اینطوری شد، خب شما قطعا قبول نمی کنید که حرف سید بخواد کل بحثتون رو خراب کنه. پس خدمتتون که عرض کنم، میخواید این رو بگید خارجه. خب اگر میخواید بگید خارجه، پس معلومه که حرفتون نمیتونه کل اخبار آحاد رو حجت کنه، اخبار عادل آحاد رو حجت کنه. خب این الان اشکال به ماست. این اشکال به ماست. حالا این تتمه رو میتونیم بگیم، میتونیم هم مثلا به یه شکل همون تیکه اولش رو بگیم. این تتمه که گفتم چی؟ که قطعا شما قبول ندارید که حرف سید شامل بشه چون آیه رو خراب میکنه، پس میگید حرف سید رو شامل نمیشه، پس آیه نتیجه ما این میشه که همه چیزها رو شامل نمیشه. این اشکاله. یا یعنی هم دیگه اولش بگیم، بگیم خب اگر بخواد اخبار عادل حجت بشه، حرف سید هم باید حجت بشه، پس خبر واحد حجت نیست. یعنی لازمه قبول مفهوم آیه نبأ اینه که خبر واحد حجت نباشه. ها؟ یعنی خودتون در واقع یه همه تلاش کردید، آیه نبأ رو اثبات کردید برای این که خبر واحد حجت نباشه. خبر واحد نباشه به نفع ماست، یعنی مستشکل میخواد اشکال. به هر حال این یعنی اینطوری، اصل حرف اینه که اینو چیکار کنیم. اگر ما بگیم خبر واحد حجته، حرف سید درست در میاد و میدونیم که واقعا این مشکلی هست اینجا. اینو چطوری حلش کنیم؟ میدونیم که نباید این شکلی باشه. چیکار کنیم؟ بگیم آیه نبأ اومده اینطوری گفته خدا امتحان تو قرآن، که بعدن میدونسته سید مرتضی میاد اجماع رو میگه، که یعنی خدا در واقع خواسته با اون آیه یه غرض داشته که حرف سید رو حجت کنه که ما بفهمیم خبر واحد حجت نیست. همین فقط. این شکلیه. یکم نچسبه یه طوری. جناب شیخ میگه خب واقعا این اشکال وارد نیست و واضحه که یک حرف ناصحیحیه که ما بخوایم با خبر آیه با آیه نبأ حرف سید رو درست کنیم بعد خرابش کنیم. چرا؟ جناب شیخ میگه که ما حرف اصلیمون اینه، حرف اصلیمون اینه، یعنی ادعامون اینه که اصلاً حرف سید از مصادیق این آیه نیست. یعنی آیه نبأ گفت چی؟ خبر عادل حجته. خب خبر زراره رو شامل میشه و زراره مطلبی گفته، خبر ابو بصیر رو شامل میشه، خبر محمد ابن مسلم رو شامل، همه اینا رو شامل. اما حرف سید رو اصلا ما میخواییم بگیم آیه در بر نمیگیره، یعنی مندرج تحت این قرار نمیگیره. خب اینو با سه تا وجه میخواییم بگیم، با سه تا وجه میخواییم بگیم. وجه اولمون اینه که داخل شدنش مستلزم خارج شدنش. اگر حرف سید تحت آیه قرار بگیره، یعنی آیه بیاد حجتش کنه، این آیه اینو ذیل خودش قرار بده، آیه می خبر عادل حجته، یه دایره ای رو پهن میکنه، یک ظرفی رو پهن میکنه، خبر سید رو میاره داخل. خب
این خبر سید حجت دیگه، خبر سید هم بیاد. بعد که اومد تو میره رو مفاد ده حرف سید، میگه چی؟ میگه خبر باز حجت نیست. یعنی آیه اووردش تو دایره حجیت، بعد همین که بیارتش خودش حجت شد. خب حالا چی؟ خبر باید حجت نیست. حرف سید هم خبر باید هست یا نه؟ پس حجت نیست. فوری خارج میشه از دایره حجیت. خب این معلومه که اما حالا هم به شکل قاعده‌ای میتونیم بگیم که حالا اونا اینجا جایر نمیشن ها. یه حرفی داریم توی فلسفه که هر چیزی که از وجودش عدم لازم بیاد اصلا محقق نمیشه. اینجا هم همینه. اما خب یه دیگه میخوایم این نوع حرف زدن شارع غیر عقلاییه. کسی نمیاد اینطوری حرف بزنه، کسی نمیاد یه اینطور حرفی بزنه که خدمتتون عرض کنم آیه مثلا خدای متعال اومده با آینه میگه خبر واحد حجت، بعد یه طوری بگه، بعد بیاد یه چیزی رو هم دربر بگیره که اون بیاد اصل این رو شاخه که نشسته شاخه رو خراب کنه. یعنی یه شاخه ایجاد شده حجیت خبر واحد، سید مرتضی میاد میشه رو شاخه حرف سید مرتضی. همین که نشست قد سنگینه خودش رو شاخه همش با هم نابود میکنه، اصل حجیت رو از بین میبره، بعد خودش هم از حجیت خب بعد اصل حجیتی که از بین برد حرفمون اینه ها. الان حرفمون اینه، حرف خود سید هم از حجیت خارج میشه. چرا؟ چون خودش هم خبر واحد دیگه. یعنی حرف سید خودش داره میگه چی؟ میگه خبر واحد حجت نیست، باشه قبول. حالا خودت هم خبر واحدی یا نه؟ بله، پس خودت هم تشریف برگیر، خودت هم حجت نیست دیگه، پس از ذیلش خارج میشه. پس یه اینطور چیزی رو میخواییم بگیم اصلا این حرف سید تحت آیه قرار نمیگیرد اصلا. حالا یه مستشکل به ما میاد میگه چی؟ یه مستشکل. خلاصه حرفمون چی شد؟ خلاصه حرفمون این شد که حرف سید اگر بیاد ذیل آیه قرار بگیره نتیجهش این میشه که خبر واحد حجت نیست. بعد خود حرف سید یکی از اخبار آحاده، پس خودش هم حجت نیست، دوباره از حجیت میاد بیرون خارج میشه. خب وقتی خودش دوباره حجت نشد، خب هی دوباره مشکلات ایجاد میشه. خب یه نفر میاد با ما میگه که ببینید، میخواد دفاع کنه از حرف سید و اونو نگه داره ذیل آیه، چون الان با این حرف ما این حرف سید خودش رو هم از ذیل آیه آورد بیرون. اون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ببینید، کسی که میاد یه جمله ای رو میگه، خب حواسش هست یه طوری بگه که خودش رو شامل نشه دیگه. نمیتونه سید بیاد بگه خبر واحد حجت نیست بعد خودش رو هم خراب کنه، بعد خودش از حجیت بیفته. نه، خود حرف سید مصداق حرف خودش نیست، خودش رو دیگه در بر نمیگیره. چون اینطوری کسی حرف نمیزنه، وقتی کسی داره این رو میگه حواسش هست که خودش رو در بر نمیگیره. یعنی قوالا با این چه نوع حرف زدنی هست؟ جناب شیخ میگه نه خیر، اتفاقا خودش رو شامل میشه. چون درسته که حالا توی این جمله نگفته، مثلا سید نگفته که هیچ خبر واحدی، اجماع داریم که هیچ خبر واحدی حجت نیست الا همین حرف سید، مثلا این تو لفظ نیست، ولی این حرف داره یه ملاک میده به ما، داره یه ملاک میده. ملاکه چیه؟ که خبر واحد حجت نیست، حیث خبر واحد بودن مهمه. خب این ملاکه رو خود حرف سید هم پیاده میشه. و هیچ خصوصیتی این حرف نداره که مشمول حرف خودش نشه، لذا باید خودش رو عدم حجت میکنه. که دوباره برمیگردیم رو همون حرف قبلیمون، که اگر بخواد عدم حجت کنه، خودش رو عدم حجت میکنه، خارجش. پس معلومه که اصلا این مشکل داره، اصلا زیل آیه قرار نمیگیره، آیه به اطلاقه میمونه غیر از یه اینطور حرفی. همین تیکه رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها، یعنی و من اون ما اورد علال آیه به ما هو قابل للذبعن چیه؟ ان مفهوم الآیه لو دل این مفهوم الا حجیت خبر العادل، اگر مفهوم آیه دلالت کند بر حجیت خبر عادل، لدل همانا دلالت می کند چی؟ این مفهوم آیه الا حجیت الاجماع الذی اخبر به سید المرتضی. اگر این مفهوم آیه دلالت کند بر حجیت خبر عادل، دلالت می کند بر حجیت اجماعی که اخبر بهی، اون حجیت خبر عادله، اینم خبره، اخبر بهی یعنی به این حجیت، به این اجماع، به این اجماع از سید المرتضی، سید مرتضی خبر داده به این، و اتباعه و اتباع سید مرتضی قدست اسرارهم، اسرار این اتباع. واضحه دیگه به نظرم معناش. میگه اگر اونو قبول کنه، حجت خبر عادل رو حجت کنه، حرف رو که سید مرتضی و اتباع سید مرتضی هم زدن حجت باید بشه. خب اجماعشون چیه؟ اجماعی که اونا خبر دادن، اون خبره چیه؟ من بیان از اون اجماع مثلا ها؟ عدم حجیت خبر عادل. خب حالا چرا لدل؟ این لأنهم دلیل اون لدل است، یعنی دلیل اون جمله شرطیه هست در واقع. چرا اگر بر اون دلالت کند، بر این هم باید دلالت کند؟ لأنهم عدول، یعنی سید مرتضی و اتباع سید مرتضی عادلن، و اینها اخبرو به حکم الامام علیه السلام به عدم حجیت الخبر. اینها اومدن گفتن، وقتی میگن اجماع، ما اجماع هم قائلی که کاشف از سنت دیگه. خب یعنی اینا عدولی هم که خبر دادن از یه حکم شرعی، از یه حرفی از امام که خبر واحد حجت نیست. پس این هم درست دیگه، پس حرفی نکن. خب حالا دیگه براش میشه لازمه گفت دیگه، عرض کردم، یعنی یا لازمش باید این بشه که او خیلی خوب شما اونو حجت کردی، یه خبری داریم به اسم حرف سید مرتضی، نتیجهش این میشه که خبر باید حجت نیست. خیلی خوبه، یعنی اون موقع دیگه شما اثبات حجیت خبر واحد نکردی، اثبات عدم حجیت خبر واحد کردی. خیلی خوب، و اون موقع آیه نبع یکی از ادله نافینه اتفاقا. شیخ می فرماد و فساد و حاضر ایراد او زهم من ان یبین. دیگه واضحه که از این که بخواد تبیین بشود، من ان یبین این فساد، خیلی من ان یبین بر این فساد از. خب حالا شیخ میگه ببینید، ما اولا دو تا اشکال داریم. یکیش چیه؟ بعد الغز اما ذکرنا سابقا فی عدم شمول آیت نبع للاجماع المنقول. اولا ما قبلا تو اجماع منقول بحث کردیم که آیه نبع اصلا شامل اجماع منقول نمیشه از این جهت، یعنی یه بحثی اونجا کردیم، نه حالا فقط حرف سید که مفادش اینه، نه کلا اصلا آیه نبع اجماع منقول رو شامل نمیشه، که چون اونجا میخواستیم ما با آیه 90 اصل اجماع منقول رو حجت کنیم، الان میگیم مثلا این رو حجت نمیکنه. اون رو گفتیم، الان نمیخوایم اونو بگیم، اونو قبلا گفتیم، الان میخوایم حرف دیگه بزن. یه چیز دیگه هم هست بعد الغزه که اینم قبلا گفتیم، ان اخبار ها اولای معارضان و اخبار شیخ. شیخ اتفاقا میگه اجماع داری بر حجیت، که اینو توی ادله نافین خوندیم، اشاره کردیم، گفتیم بعدا هم بیشتر به تفصیل میگیم. خب این دوتا حرف هست، خود این دوتا اصلا این رو خراب میکنه، یعنی هم این اجماع سید معارض داره و هم اصلا ما اصل حجیت اجماع منقول رو قبول نداریم. اینا رو بذاریم کنار. نقول انهو این بالا گفت که چی؟ گفت لو دل علا حجیت خبر العادل لدل علا فلان. بخواهی میگیم نه 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 لدل، چون اینو اصلا در بر نمیگیره. لأنهو نقول انهو لا یمکن دخول هذا الخبر تحت الآیه، ممکن نیست دخول این خبر، یعنی خبر سید مرتضی تحت الآیه. کدوم آیه؟ آیه نبر. اما اولا چرا؟ فلأن دخوله یستلزم خروجه، دخول این تحت آیه یعنی بیا تحت آیه به حجت بشود مستلزم خروجشه. لأنه خبر عادله، چون دوباره خودش یه خبر عادله، خودش داره میگه خبر عادل حجت نیست، خودش باید خارج بشه دوباره، یعنی خودش دوباره لا حجت بشه. فیستحیل دخوله، پس اصلا نمیتونه وارد بشه، چون اومدنش خودش رو لا حجت میکنه، اصلا معنا نداره. ها یه اصلا حرف غیر عقلاییه، اصلا این یعنی میخوایم بگیم در واقع چون خیلی واضحه این شکلی پیش میاد، یعنی خیلی اصلا واضحه این چه حرفیه، وقتی آیه 90 داره میگه حجت دیگه، اینطور حرفی اصلا جا نداره، اصلا اینطور حرفی رو در بر نمیگیره، الا اینکه همون که گفتم یعنی خدا آیه رو گفته تا یه روزی برسه سید مرتضی بیاد این جمله رو بگه، بعد ما فهمون خبر باید حجت نیست. خب همون روز اول خدا خودش تو آیه میگه خبر باید حجت نیست دیگه. خب حالا دفاع میکنه طرف و دعوا انه لا یعم نفسه، این لا یعم نفسه میخواد اون یستلزم خروجه رو خراب کنه، میگه مستلزم خروجش نیست. چرا؟ خودشو در بر نمیگیره که وقتی میگه خبر واحد حجت نیست، معنای این نیست که خودم هم که خبر واحد هستم حجت نیستم. خب شیخ میگه این ادعا مدفوعتون، این دفع میشود به چی؟ به انهو و ان لم یا امو نفسهو، اگرچه که خودش رو نمیگیره، خودش رو نمیگیره از چه جهت؟ منظورمونه لقصور دلالت لفظ علیه، لعمومیتش بر خودش. خود تو خود لفظ چیزی نگفته که خودش رو شامل بشود، از این جهت بله. الا انهو یعلم، دانسته می شود ان الحکمه، این حکم عدم حجیتی که تو خبر سید هست ثابتون لحاظ الفرد، ما می دونیم دیگه، یه ملاک اونجا گفته که خبر عادل مهمه، خبر واحد عادل مهمه، این حجت نیست. خب خود این حکم ثابتون لحاظ الفرد، یعنی خود اجماع سید. چرا این رو می دونیم؟ للعلم به عدم خصوصیت مخرجت له عن الحکم، ما میدونیم که هیچ خصوصیتی تو حرف سید وجود نداره که این رو از زیل این حکم خارج بکنه. ولذا لو سألنا سید، حالا یه شاهد هم بیاریم، لذا اگه ما بریم از خود سید بپرسیم که آقا اگر خبر واحد حجت نیست، حالا اگه یه کسی بیاد از شما نقل بکنه که اجماع وجود داره بر عدم حجیت خبر واحد، ما باید حرفش رو قبول بکنیم؟ یعنی حرف رو ما به صورت خبر واحد مثلا بشنویم؟ خودش میگه نه، چون خبر واحد که حجت نیست، خودش این رو میگه، لذا حرف خودش رو شامل میشه، خودش این رو شامل میشه. و لذا لو سألنا سید، بپرسیم ما از سید
ان از چی بپرسیم؟ انه اذا ثبت اجماع و کلنا به خبر واحد، اگر ثابت بشود اجماع تو برای ما به خبر واحد، هل یجوز الاتکال علی؟ آیا جایز است که ما تکیه کنیم و اعتماد کنیم علا این اجماع تو یا علا این خبر واحدی که اجماع تو رو برای ما گفته؟ و یقول الله، میگه نه. خیلی خوب، این اشکال اول که چون خودش خود متناقضه و اگر بیاد مشمول این آیه بشه باعث خروج خودش میشه، معلومه که این اصلا آیه مشمول این نیست. اما ثانیاً خب یه حرف دوم هم داریم، بر فرض که اصلا شما بگو ما اونجا اصلا جوازش رو خراب کردیم، بگو جواز داره، اما هیچ قائلی نداره این حرف، هیچ کس قائل نیست. اونجا تو اولی اصلا جواز رو خراب کردیم، توی دومی میخواییم بگیم که قائل نداره. خب قائل نداره و به اجماع هم هست که، یعنی میخواییم بگیم که اجماع وجود داره، اجماع مرکب وجود داره که این حرف سید ذیل این آیه نیست. لذا وقتی اجماع وجود داشت بر این دیگه نمیتونیم، یعنی در واقع اینطوری میخواییم بهش بگیم ها، نمیخواییم اجماع رو به عنوان دلیل شرعی بیاریم و اینها، نمیخواییم بگیم آقا هیچ کسی حرف رو قبول نداره، حتی خود شمایی که داریم میگیم اشکال داریم. سلمنا اما ثانیاً فلو سلمنا چه چیزی را جواز دخولهی، اگر ما برفرض که جواز دخول این اجماع سید را تحت آیه نبق قبول کنیم، لکن نقول، اما میگیم انه وقع الاجماع، همانا واقع شده است یه اجماعی، الا خروج این اجماع از تحت آیه، من النافین لحجیت الخبر، یعنی هم نافین حجیت خبر واحد، اینها قائلن به این که خارجه. چرا؟ خودشون همین حرف بالایی که لو سألنا سید ان انه اذا ثبت اجماع، اگه ازشون بپرسیم که خب خبر واحد حجت نیست دیگه، خب وقتی خبر واحد حجت نیست، همین حرف سید اگر به خبر واحد ما برسه حجته؟ نه قطعا میگن نه. پس این ذیل اون قرار نمیگیره. دقت میکنیم؟ و من المثبتین، مثبتین هم خواستن دنبال اثبات حجیت خبر واحدن، مثبتین دنبال اثبات حجیت خبر واحدن، وقتی اونو قبول دارن اینو قبول ندارن اصلا. به عبارت دیگه نافین چرا قبول ندارن؟ نافین چون باید اینا اول قبول بکنن که آیه نبع میگه خبر واحد حجت هست، اما اینا قبول ندارن اینا که خبر واحد حجت هست، یعنی نافین در واقع. وقتی کلن قبول ندارن خبر واحد حجت، حرف خود سید هم به عنوان خبر واحد نمیتونن قبول کن. لذا اصلا بر اساس حرف اونا، یعنی الا خروجهی از تحت اون آیه، چون اگر بخواد بره ذیل اون آیه قرار بگیره، اینا در واقع باید قبول کنن که آیه داره میگه خبر واحد حجت هست و از طرفی وقتی اینا نافی حجیت خبر واحدن، خود این خبر واحد اصلا اونا کلن نمیتونن این رو قبول کنن، این اجماع رو به شکل خبر واحدیش. و من المثبتین، مثبتین هم خود نمیتونن قبول کنن، چون حالا اگه این رو قبول کردن اونا غیر از او اشکاله، اونجا خب اینا مثبت حجیت خبر واحدن، نمیتونن خب اینو قبول بکنن که این داره میگه خبر واحد حجت نیست. خیلی خوب، پس توی این قسمت دوم میخوایم بگیم کلن هیچی از قبول نداره. اشکال سوم لدوران الامر بین دخولهی و خروج ما ادا، اینو یه دقتی داشته باشید، به نظرم چون طولانی میشه ما این رو بذاریم برای جلسه آینده، چون دوستانم تذکر داده بودن که جلسات خیلی طولانی نشه، الان هم 40 دقیقه شد تقریبا، این رو میذاریم جلسه آینده میگیم. صلی علی محمد و آل محمد.